ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. پنج شنبه 18 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 7 ماه فوریه سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فرداست و الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم. با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن، اجازه بدید با خبرها آغاز کنیم و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید تیم‌های بسیاری در تلاش بودند تا امنیت جمهوری اسلامی را در آستانه 22 بهمن به چالش بکشند که همگی آنها شناسایی و دستگیر شدند. وزیر اطلاعات که در سفری به شوش در استان خوزستان رفته است، در این باره توضیح بیشتری نداده است. آقای علوی تأکید کرده که نهادهای گوناگون نظیر سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در شناسایی و دستگیری این افراد دخیل بودند. پیشتر حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته بود که عده‌ای که او دشمن نامیده است، سعی دارند مراسم 22 بهمن امسال را برهم بزنند. با این همه، مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران به هویت، زمان و تعداد افراد بازداشت شده اشاره‌ای نکردند. در خبر دیگر، گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی از زمان استقرارش تا سال 1388 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه دستگاه قضایی ایران است. گزارشگران بدون مرز در روز پنجشنبه اعلام کرد بخش مربوط به سالهای 58 تا 88 این مجموعه اسناد را بررسی کرده است. در این باره گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات احتمالی ایران و فرانسه درباره برنامه موشکی گفت کلید موشکی دست دولت نیست و ایران در این باره با کشوری مذاکره نمی کند. فرمانده نیروی هوافضا این صحبت ها را روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان در دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرده است. همچنین آقای حاجی‌زاده مدعی شده که ایران در حوزه نظامی از دیگر کشورهای منطقه جلوتر است و دست به صادرات تجهیزات نظامی زده است. فرانسه پیشتر به ایران هشدار داده بود که اگر در مذاکرات موشکی به نتیجه نرسد، تحریم‌های سختی را وضع خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را خط قرمز ایران خواندند. و در خبر دیگر، احمد مهدوی، استاد سمشناسی، نسبت به استفاده از سموم خطرناک در کشاورزی هشدار داد و گفت استفاده از سموم در سبزی‌ها و میوه‌ها بالاتر از حد مجاز بوده، به طوری که طبق آخرین آزمایشات انجام شده در میوه و تربار تهران 10 سم خطرناک وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مهدوی در همایشی درباره اکوسیستم خزری اظهار داشت استفاده از سموم کشاورزی و برخی علفکش‌های فعلی که در بازار وجود دارد موجب افزایش سرطان شده است. به گفته وی، در حالی که استفاده از قرص برنج در انبار برنج و حبوبات برای جلوگیری از آفات منسوخ شده، استفاده از این قرص در ایران رواج دارد و باعث کشدار ایرانیان می شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها رو شنیدیم و ببینیم که چه ها در این مجله برایتان گردآوری شده است. به نظر میرسد تلاش دوباره ایران برای فرستادن ماهواره به مدار کره زمین باز هم ناموفق بوده. رئیس گروه ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران است.
پیشبینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلماً فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد.
افشاگری سازمان گزارشگران بدون مرز از یک پرونده قضایی ایران با حدود 2 میلیون نام ثبت شده در آن.
ما به کمیسیون عالی حقوق بشر و گزارشگران مربوطه از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اطلاعات رو باید ارائه بدیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از ساخت 3 ماهواره توسط متخصصان داخلی خبر داده بودند. ماه گذشته تلاش برای قرار دادن یکی از این ماهواره‌ها در مدار زمین ناموفق بود. حال آنطور که گزارش رسانه‌های غربی نشان می‌دهد، تلاش دیگری در این زمینه صورت گرفته که گفته می‌شود آن هم ناموفق بوده. اگرچه این تلاش دوم از سوی مقامات جمهوری اسلامی به طور رسمی تایید نشده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و رادیو همگانی آمریکا NPR میگویند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره‌ای به فضا بفرستد، هرچند که به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. در تصاویر ماهواره‌ای که دیجیتال گلوب شرکتی در کلرادو آمریکا در اختیار اسوسییتد پرس گذاشته، نمای هوایی از مرکز فضایی امام خمینی در سمنان در روز سه‌شنبه و چهارشنبه دیده می‌شود. بنابر این گزارش در تصاویر اول یک موشک در پرتابگری در این مرکز قرار دارد، در حالی که در تصاویر بعدی خبری از موشک نیست، اما به نظر می‌رسد در اطراف پرتابگر نشانه‌هایی از سوختگی و حریق دیده می‌شود. رادیو NPR می‌گوید تصاویر یک مرکز تحقیقاتی دیگر در سان فرانسیسکو نشان می‌دهد که ایران احتمالاً به شکل ناموفق دست به پرتاب ماهواره زده است. NPR به نقل از مایکل المن، یکی از پژوهشگران مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در واشنگتن، می‌گوید تصاویر نشان می‌دهد موشک پیش از آنکه ناموفق باشد برای مدتی به حرکت خود ادامه داده است، اما برای اینکه به گفته او فهمید در چه مرحله ناموفق بوده به اطلاعات بیشتری نیاز است. مقام‌های رسمی ایران و رسانه‌های خبری داخلی نه گزارشی در مورد آزمایش یا پرتاب تازه ماهواره منتشر کردند و نه هنوز واکنشی به گزارش تازه رسانه‌های خارجی نشان دادند. حدود 1 ماه پیش در اواخر دی ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود جمهوری اسلامی اقدام به پرتاب ماهواره پیام کرده، اما ماهواره بر با طی 2 مرحله موفق به گفته او در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در نتیجه به مدار زمین نرسید است. آن پرتاب ناموفق با واکنش آمریکا و شماری از متحدان غربی آن و همچنین اسرائیل روبرو شده بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 25 دی ماه گفته بود این آزمایش نشان می‌دهد که ایران به دنبال دستیابی به قابلیت موشکی تهدید کننده است و این کار نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ایران که معتقد است این قطعنامه در زمینه فعالیت‌های موشکی و ماهواره‌ای محدود کننده نیست، در این حال تأکید دارد که تهران بر سر برنامه موشکی خود با کسی مذاکره نمی کند و می گوید ساختار ماهواره و همچنین سکوی پرتاب ماهواره، ساختار فنی آن به لحاظ سرعت، برد و موتور با مشخصات موشک های نظامی تفاوت دارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با شبکه NHK ژاپن از مشتریان نفت ایران خواسته که دیگر از ایران نفت نخرند. برایان هوک همچنین اعلام کرد که ایالات متحده برنامه‌ای برای تمدید معافیت 8 کشوری که پیش از این به مدت 6 ماه از تحریم نفت ایران معاف شده بودند با پوزش از و تا فروردین ماه از تحریم نفت ایران معاف شده بودند ندارد. به گفته آقای هوک هدف آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. پرویز مینا، کارشناس بین المللی در امور نفتی در فرانسه، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می‌دهد.
ببینید، علل اصول آمریکا قبل از اعلام این تحریم‌ها از ماه نوامبر به 8 کشور چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و تایوان و ترکیه و ایتالیا و یونان معافیت از تحریم داد برای 6 ماه، ولی عملاً بعد از برقراری تحریم‌ها از ماه دسامبر بعد فقط 3 کشور چین و هند و کره جنوبی ادامه دادند به خرید نفت از ایران و 5 کشور دیگر عملاً برداشتاشون رو تقریبا متوقف کردند. بنابراین الان مسئله این است که آیا با این فشاری که آمریکا میاره این 3 کشور چین و هند و کره جنوبی تسلیم خواهند شد یا خیر؟ بنده برداشتم این است که کره جنوبی ممکنه عملاً به علت روابط اقتصادی عمده‌ای که با آمریکا داره از برداشت نفت خام ایران به کلی منصرف بشه، ولی چین و هند مسلماً ادامه خواهند داد به برداشت نفت، ولی نه به میزانی که قبلا این کارو می‌کردن. همین اکنون هم برداشت چین و هند از ایران نسبت به سال گذشته مقدار نسبتاً قابل ملاحظه کمتر شده. بنابراین پیشبینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلماً فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد، چون اگر هم چین و هند به برداشتشون ادامه بدن، با توجه به اینکه ایران با تخفیف‌های عمده نفتشو میفروشه، درآمد نفتی ایران در سال جاری به زیر 20 میلیارد دلار تقلیل پیدا خواهد کرد. تازه قسمت عمده فروش به چین و هند بر اساس معاملات تعاطری است، یعنی پولش رو نمیدن، تبدیل میشه به پول چینی و هندی و ایران باید جنس از چین و هند بخره. ولی مسلماً گرفتاری های اقتصادی و مالی ایران دو چندان خواهد شد.
با توجه به این که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که با کاهش میزان صادرات نفت ایران از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری که در بودجه 1397 پیش بینی شده بود، ایران به شدت فاصله گرفته.
بله.
چه راهی ایران داره برای اینکه بتونه الان نفتش رو احیانا به بازار برسونه، یا اینکه پیش بینی شما این است که با شرایط فعلی هیچ راهی در واقع برای ایران متصور نیست؟
الان با توجه به اقداماتی که آمریکا عملی میکنه، فروش نفت ایران به هیچ وجه عملی نیست در بازار. چون ببینید، خریداران نفت کی هستن؟ کسانی هستن که صاحب پالایشگاه هستن. پالایشگاه متعلق به کیه؟ متعلق به شرکت های بین المللی نفتی است، مثل بی پی و شل و اگزان و انی و غیرزاده. اینا همشون با آمریکا معاملات اقتصادی و مالی بسیار کلانی دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند ریسک این رو بگیرند که آمریکا روی اینها تحریم های شدیدی برای عملیاتشون در آمریکا بذاره. بنابراین فروش نفت ایران فقط میتونه یک ارقام بسیار کوچکی به بعضی شرکت‌های در حقیقت دولتی آسیایی باشه. مثلا فرض کنید در مالزی یا تایوان اگر یه فروش کوچک، ولی اینها ارقامی است که درآمد نفت ایران رو به هیچ وجه به اون رقمی که در بودجه گذاشته شده نخواهد رسوند. و همونطور که من درس کردم، پیش بینی من این است که درآمد نفت ایران امسال به زیر 20 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
ایران در تحریم‌های پیشین در دوره محمود احمدی نژاد یک راههایی رو برای دور زدن تحریم‌ها داشت. الان گفته میشه که همه این راه‌ها رو آمریکایی‌ها شناسایی کردن و بر اساس اون تحریم‌ها رو طراحی کردن.
ببینید، در گذشته شروع کردن بعضی از بانک‌ها به طور مخفیانه با ایران معامله کردن و نتیجه‌اش این شد که تعدادی از بانک‌ها جریمه‌های بسیار سنگینی پرداختند و دیگه از این به بعد مسلماً چنین کاری نخواهند کرد، چون میدونن که آمریکا دقیقاً تمام معاملات اینها را زیر ذره بین داره و نخواهد گذاشت که این کار ادامه پیدا کنه. و بنابراین من پیش بینی این است که ایران با تنگنای عجیبی برای دور زدن این تحریم‌ها روبرو خواهد شد.
با دیدگاه پرویز مینا، کارشناس بین المللی امور نفتی در فرانسه، آشنا می شدید که به پرسش های مرداد قاسم فر پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
دستاوردهای این انقلاب بعد از 40 سال، 5 میلیون آدم پناهنده و پناهجوه و 80 میلیون آدمی هن که دران در فقر و در ظلمت زندگی میکنن. این دستاورد انقلاب و 40 سال جمهوری اسلامیه. اون وقت میخوان توی 4 ماه درستش بکنن.
متاسفانه بعد از گذشت 40 سال از انقلاب هنوزم تنها صدا و راهکاری که از اپوزیسیون شنیده میشه موندن تو خونه و عدم شرکت در راهپیمایی 22 بهمنه. اما من به عنوان یه ایرانی از همه ملت شریف و ستم دیده ایران که این روزها بدترین روزهای زندگیمونو داریم میگذرونیم، خواهش میکنم که این بارم به خیابونا بیان. همگی پیر و جوون، زن و مرد، کوچک و بزرگ، این بارم مثل اوایل انقلاب به خیابون بیان. اما این بار نه به خاطر حکومت، بلکه به خاطر خودمون، به خاطر فرزندامون و به خاطر آینده ایران. بیاین همگی از فرصت آزادی و فراخوان حکومت استفاده کنیم و اعتراضات و نارضایتیامونو به گوش سردمداران برسونیم.
یکی از کارآمدترین شعارهای انقلاب 57 این بود: خون بر شمشیر پیروز است. و عالی هم جواب داد، هم ساده هم تحریک کننده. اما حال پس از 40 سال این شعار هم میتواند به خوبی جایگزین آن شعار شود که هم روشنگر است و هم انرژی بخش. و این است آن شعار: خرد بر خرافات پیروز است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با استناد به یک سند رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتواند تایید کند که دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در فاصله سالهای 1358 تا 88 در کشور بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این پرونده را افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بیرحمانه به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند، در اختیار این سازمان قرار دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تصریح کرده که پس از به دست آوردن این پرونده، کمیته تحت عنوان کمیته دیدبانی از استفاده از داده‌های دستگاه قضایی به ریاست شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشری و برنده جایزه صلح نوبل، تشکیل داده تا این اطلاعات واکاوی و راستی آزمایی شود. رادیو فردا با شیرین عبادی گفتگو کرده.
این یک سندی بوده که به دست سازمان گزارشگران بدون مرز رسیده و اونها مشغول آنالیز این هستند و برای اینکه صحت بررسی و انطباقش با موازین بین المللی رصد بشود و برای اینکه جلوگیری کنیم از هر نوع سوء استفاده از این داده ها، گروهی تعیین شدند که نظارت بکنند بر عملکرد سازمان گزارشگران بدون مرز.
خانم عبادی، گزارشگران بدون مرز از پرونده قضایی ایران با حدود 2 میلیون نام ثبت شده نام برده 860 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در فاصله سالهای 1358 تا 88 بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. بر اساس داده های این پرونده، این 860 نفر نامشون بدون ذکر شغل و حرفه شون در این پرونده ثبت شده.
اینها اطلاعات خام است. میبایستی دونه به دونه سازمان با توجه به استفاده از متخصصینی که به کار خواهد گرفت اینها رو استخراج بکنه و ببینه که به چه شرایطی اینها کارشون انجامیده، اعدام شدن، آزاد شدن، چقدر محکوم شدن و ما نظارت میکنیم بر کار کارشناسان.
خانم عبادی، هدف از انتشار این پرونده افشا کردن و اخطار در مورد سرکوب اعلام شده به وسیله سازمان گزارشگران بدون مرز، آیا از دید شما این کمکی به روند تحقیق میکنه؟ احیانا قراره که تحقیقات بیشتری در ادامه در سطوح دیگری انجام بشه؟
ببینید، این یک سندی بوده که به دست سازمان گزارشگران رسیده و اونها این رو آنالیز میکنن و نتیجه داده ها میره به کمیساره عالی حقوق بشر. اونها حسب وظیفه‌ای که دارن بایستی وظایفشون رو انجام بدن. سازمان گزارشگران دادگاه بین‌المللی نیست، هیچ وظیفه دیگه‌ای هم غیر از بررسی و کسب اطلاع و انتقالش به مراجع ذی صلاح نداره.
گزارشگران بدون مرز بر اساس این یافته‌ها رفتار جمهوری اسلامی را دروغ حکومتی خوانده و افزوده که همه اینها دانسته سازماندهی شده تا هم منتقدان وادار به سکوت بشن و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر فریب داده بشن و گفته که دستگاه قضایی تلاش کرده که حقیقت رو درباره وضعیت و اتهامات روزنامه‌نگاران دستکاری و یا بزک بکنه. در این مورد از شما بشنویم.
به عنوان مثال نمایندگان حکومت ایران همواره اعلام کردن که در ایران آزادی مذهب و هیچ کس به خاطر اعتقاد به مذهب بهایی به زندان نرفته و حالا که در سندی که ارائه شده نشان داده می شده که به علت اعتقاد به مذهب بهایی تعدادی از جمله 7 نفر از یاران بهایی که سران جامعه بهایی در ایران بودن و موکلین هم بودن دستگیر شدن. یعنی اینها رو صرفا به دلیل اعتقاد به مذهب بهایی دستگیر کردن. بعد دادستان یک سناریو ساخته که اینها از علی امنیت ملی کردن یا اینکه جاسوس بودن و اون سناریو در دادگاه اجرا شده و نظائر این اتفاقات متاسفانه زیاد افتاده.
خانم عبادی، شما به عنوان رئیس کمیته دیدبانی از استفاده از داده‌های پرونده‌ای که از دستگاه قضایی ایران به دست اومده، تصور می‌کنید که حال چه می‌شود کرد و چه تصمیمی دارید؟ شما خود حقوقدان هستید و در رابطه با حقوق بشر فعالیت می‌کنید. تصور می‌کنید که از دست مقامات جهانی چه کاری برمیاد؟
ببینید، رسیدگی به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر قواعد و ضوابط خودش رو داره. سازمان گزارشگران بدون مرز مسئول رسیدگی به این گونه مسائل نیست، فقط مسئولیت داره که به درستی بررسی کنه و این رو به مقامات مربوطه گزارش بکنه. ما به کمیسیون عالی حقوق بشر و گزارشگران مربوطه از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اطلاعات رو باید ارائه بدیم، همین، و اونها باید وظایف خودشون رو طبق آنچه که براشون تعیین شده انجام بدن.
خانم عبادی، تصور میکنید رسیدگی به نام 2 میلیون نفر که در این پرونده رایانه‌ای ثبت شدن چقدر به طول بیانجامه؟
این بستگی داره به امکاناتی که سازمان گزارشگران بدون مرز داره و اینکه از چند نفر کارشناس بخواد استفاده کنه. فقط میخوام بگویم که کشف حقیقت آلام ستم دیدگان رو بهبود میبخشه و کمک میکنه به اجرای عدالت.
از شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و همچنین برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم در مورد سندی که گزارشگران بدون مرز به اون دست یافتند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
2 ماه مانده به برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در اسرائیل، همه احزابی که 10 سال است در صحنه سیاست این کشور فعالیت می کنند، پا به پای شمار زیادی از احزاب تازه تشکیل شده در این دوره در تلاشی کم سابقه با هدف غلبه بر لیکود، حزب که رهبری اون با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است، می باشند. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
در 10 نفر نخست از فهرست انتخاب شده در حزب لیکود، 9 تن چهره هایی هستند که از حامیان عمده آقای نتانیاهو و وزیران وفادار به او در همه سالهای گذشته بودند. اما حضور گیدون سار، وزیر پیشین که مهمترین رقیب داخلی نخست وزیر از پس از بازگشت آقای سار به دنیای سیاست بعد از 4 سال کنارگیریش محسوب می شد، تا حدی شاید نشان از کاهش نفوذ آقای نتانیاهو در صدر قدرت لیکود داشته باشد. در این میان حزب کارگر که از آغاز وجود کشور اسرائیل چند دهه از پایه‌گذاران و تشکیل دهندگان دولت‌های اسرائیل بود ولی در 2 دهه اخیر در روندی مستمر با فروپاشی روبرو شده، اوائل هفته آینده انتخابات داخلی خود را برگزار می‌کند تا نمایندگان اصلیش را برای دوره بعدی کنست برگزیند. با وجود این، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فروپاشی حزب کارگر در این دوره کم سابقه تر از گذشته خواهد بود و در بهترین حالت ممکن است تا 6 کرسی از 120 کرسی کنست را به دست آورد. ظاهراً رقیب اصلی در این دوره از انتخابات سرلشکر بنی گانتس 59 ساله است که تا 4 سال قبل رئیس ستاد ارتش بود. او حزبی با نام استحکام اسرائیل تشکیل داده که در نظرسنجی ها بخت بلندی برای آن ارزیابی می شود و هیچ بعید نیست با وجود تازگی موجودیت حزبش تا 20 کرسی و حتی بیشتر را نیز از آن خود کند. در این میان کاخ سفید چهارشنبه تاکید کرد نشر عکسی از نتانیاهو و دونالد ترامپ در صفحه توییت رئیس جمهوری آمریکا نشان از دخالت آقای ترامپ در انتخابات اسرائیل نبوده. نتانیاهو در روسا و هفته‌های مانده تا انتخابات به هند، روسیه، لهستان و حتی چند کشور عربی از جمله مراکش می‌رود و همزمان شواهد نشان می‌دهد تلاش خواهد کرد تا ستاره اصلی نشستی باشد که هفته آینده در ورشو با میزبانی آمریکا برای بررسی صلح و ثبات منطقه خاورمیانه تشکیل می‌شود. از سوی دیگر اما دادستانی اسرائیل ظاهرا عزم خود را جزم کرده تا علیه نتانیاهو دست کم در یکی از سه پرونده‌ای که او در سالهای گذشته در ارتباط با آن از سوی پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود که فرخواست صادر کند. هرچند صدور که فرخواست علیه سیاستمداری که در جستجوی ادامه رهبری این کشور است سابقه نداشته، اما رقیبان این دولت مرد 69 ساله نیز اتفاق نظر دارند که کسی مانند او قادر نیست از هر رخدادی بهره گیرد و بر افکار عمومی به سود خود اثر بگذارد، حتی اگر صدور کیفرخواست باشد. اگر محاسبات لیکود درست از آب درآید، که تا حد زیادی نیز شواهد در صحنه این را نشان می‌دهد، آقای نتانیاهو و حزبش همچنان تشکیل دهنده دولت بعدی خواهند بود.
بحران شدید اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا با جلوگیری ارتش این کشور از ورود کمک‌های بشردوستانه وارد ابعاد تازه‌ای شده است. مهرداد قاسم‌فر.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا همانطور که پیش از این هم گفته بود با کمک ارتش این کشور مرزهای زمینی با کشور همسایه کولومبیا را بست تا از ورود کمک‌های بشردوستانه خارجی به درون کشور جلوگیری کند. خوان گوایدو رهبر مخالفان نیکولاس مادورو پیش از این از جامعه بین‌الملل تقاضا کرده بود که برای شهروندان ونزوئلا که اکنون با ابر تورمی فراتر از 1,000,000% کمبود شدید مواد غذایی و فقدان امکانات اولیه بهداشتی و دارویی مواجهند کمک‌های بشردوستانه ارسال کنند. آمریکا و کانادا بلافاصله اعلام کردند که به این تقاضا پاسخ مثبت می‌دهند. کانادا وعده داد که 53,000,000 دلار و ایالات متحده هم گفت 20,000,000 دلار کمک برای شهروندان ونزوئلا ارسال خواهند کرد. با این حال نیکولاس مادورو با بیان اینکه ونزوئلا کشور گدایان نیست مرزها را بر روی این کمک‌ها بست. آقای مادورو در این حال این کمک‌ها را بهانه‌ای برای دخالت نظامی خارجی توصیف می‌کند. مادورو که اکنون در یکی از بدترین موقعیت‌های سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی خود است، مشروعیت ریاست جمهوریش به شدت از سوی مخالفان داخلی و تعدادی از کشورهای منطقه و جهان با چالش بزرگی روبروست. تا کنون دست کم 3,000,000 نفر از مردم ونزوئلا صرفاً به دلیل هجوم فقر، گرسنگی، بیکاری و افزایش جرم و جنایت به کشورهای همسایه چون کولومبیا گریختند. این در حالی است که ونزوئلا صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان است. از زمانی که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون، مهندس 35 ساله فارغ التحصیل دانشگاه جورج واشنگتن و رئیس مجمع ملی ونزوئلا در جمع 10,000 نفری هوادارانش در کاراکاس به عنوان رئیس جمهوری موقت کشور تا زمان برگزاری انتخابات سوگند خورد، پارلمان اروپا و 18 کشور اروپایی و 10 کشور آمریکای جنوبی به علاوه کانادا و ایالات متحده او را به رسمیت شناختند. ایالات متحده 8 بهمن ماه تحریم‌های را علیه شرکت نفتی دولتی ونزوئلا وضع کرد. مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ گفتند این تحریم‌ها به این جهت است که دارایی‌های مردم ونزوئلا دیگر از سوی دولت این کشور به غارت نرود. حالا نیکولاس مادورو که بیشتر راه‌ها را به روی ادامه روند پیشین بسته می‌بیند، در مصاحبه اعلام کرده که اخیراً به پاپ فرانسیس نامه نوشته و تقاضای کمک برای حل مشکلات این کشور از طریق گفتگو و صلح کرده است. هرچند خود آقای مادورو پیشتر تقاضای رهبر مخالفانش خوان گوایدو را برای گفتگو رد کرده بود. نیکولاس مادورو از سوی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور پای می‌فشارد. تا تقاضایی که مخالفان به دلیل نامشروع خواندن مقام او به عنوان رئیس جمهوری رد می‌کنند و مصرانه خواستار برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای گشودن گره‌های سیاسی این کشور بحران زده‌اند.
عزیزان شنونده، شما متعلق به نسل انقلاب هستید؟ خب در این صورت تأثیر انقلاب بر زندگی شما چه بوده؟ اگر بخواهید اصلی ترین نکات و احساساتتون رو در چند جمله کوتاه خلاصه کنید چه خواهید گفت؟ 00420221122112 و خدا نگهدار همه شما.